السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تقديم روح مطهر أبا عبد الله الحسين عليه السلام و ارواح طیبه اهل بیت و یاران با وفای آن حضرت، روح مطهر علی بن سر رضا و فاطمه معصومه سلام الله علیهما، روح مطهر امام عزیز شهدای گرانقدر و علامه مصباح صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی دیگر از ویژگی‌های جوان طراز تمدن نوین اسلامی، رحما و بینهم بودن هست، یعنی دلسوزی نسبت به امت اسلامی، بلکه نسبت به همه کسانی که در جبهه مقابل امت اسلامی و دین مبین اسلام قرار ندارن. اینکه اشداء و علل کفار رو عرض کردیم، استکبار ستیزیست و مقام معظم رهبری هم مکرر همین نکته رو بیان میکنن، برای این هست که شاید به ذهن کسانی بیاد که خب ما باید با هر کسی که تابع اسلام ناب محمدی نیست، اللهم صل علی
محمد
در ستیز باشیم. چون فرمودن رحما و بینهم، ما بین خودمون باید دلسوزانه و مهربانانه باشیم، و این یکی از توطئه های دشمنان اسلام است که از قدیم، از صدر اسلام تا کنون این وجود داشته که یکی از حربه ها و اسلحه هایی که با اون علیه اسلام حقیقی و علیه مسلمین استفاده شده و الان هم می شود، این حربه است که در طول تاریخ دشمنان اسلام هیچ موقع اون رو رها نکردن. اون این هست که بین امت اسلامی تفرقه بیندازن، حالا به شکلهای مختلف، تحت عناوین مختلف، با سازوکارهای مختلف، ولی این اصل که فرق تصد تفرقه بینداز تا حاکم بشوی، مورد سوء استفاده دشمنان اسلام بوده، و نقطه مقابلش وحدت امت اسلامی مورد تأکید قرآن، رهبران دینی ما و علماء ما و امام عزیز و رهبر معظم حالا بود. حتی رهبر معظم انقلاب میفرمان عجیب هست که دشمنان ما این مسئله رو بهتر از ما مسلمان ها اهمیتش رو درک کردن. یعنی دشمن همواره از این حربه استفاده کرده ولی مسلمان ها در نقطه مقابلش از ابزار وحدت و همدلی بسیار کم استفاده کردن. در طول تاریخ ببینید از صدر اسلام قرآن می‌فرماید مسجد ضرار رو یاد میکنه، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. مثلا مسجد رو ساختن، کسانی که ساختن واقعا معتقد به اسلام نبودن، منافقین بودن، برای ضرر زدن به اسلام مسلمین و برای تفرقه بین مؤمنین ایجاد شدن. از همون موقع منافقین فهمیدن که یکی از راه‌های شکست دادن اسلام اینه که بین امت اسلامی تفرقه ایجاد کنن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که بعد از رسول خدا من تحمل کردم، صبرت و فی العینش شجاع و فی القلب و فی العینه و فی العینه قوا و فی الحلق شجاع. در چشمم خاری فرو رفته بود و در جبینم استخوان گیر کرده بود، یعنی هیچ کاری نمیتونستم بکنم و باید تحمل میکردم درد و رنج هم بینایی و هم در واقع تقضیم اینها را. اما علتشون فرمان این هست که دیدم مردم جدید العهد به اسلام هستن، عده تازه مسلمان هستن و اگر من بیام و اقدام بکنم برای حقم امت اسلامی دشاق میشه، تفرقه ایجاد میشه، حق مسلم خودشون رو که میدانستنم که اگر از این حق کوتاه بیان انحرافاتی رخ میده، از رچه این رو مطلع بودن. برای اینکه وحدت امت اسلامی به هم نخوره و دشمن یهودیان و چینتوزانی که دشمن سرسخت اسلام بودن که از بین نرفته بودن، منتظر فرصت بودن، فرمودم به خاطر اینکه دشمن از تفرقه سوء استفاده نکنه صبر کردم. و ائمه طاهرین رفتارشون با کسانی که به اونها معتقد نبودن، در نقل تاریخی داریم که امام شبها میرفت و به محرومین رسیدگی میکرد، بالای سر محرومینی که در شهر وجود داشتن، بعد راوی از امام سوال کرد که آیا اینها از محبان و موالیان و شیعیان شما هستن؟ حضرت فرمود نه، اگر از شیعیان ما بودن که ما زندگیمونو تقسیم می‌کردیم بینشون. به همون کسانی که باز در نقل داریم که حضرت صدیق کبرا از شب تا صبح دعا می‌کرد برای همین مردم مدینه دیگه، که امام حسن علیه السلام عرض کرد که یک دعایی هم برای خودمون اینجا فرمود، الجار سمت دار، همسایه های حضرت صدیقه که طبق نقل تا 40 خانه همسایه هستن که حضرت دعا میکرد، اینا کیا بودن؟ همونهایی بودن که حضرت ازشون درخواست کردین شهادت بدین به حق امیر المؤمنین و بهانه در آوردن، با بهانه هایی نیومدن. به هر حال در سیره ائمه دیگه هم که ببینیم باز هست توصیه هایی که کردن که به تشییع جنازه شون برین، مریض شدن عیادتشون کنین، همون هایی که اهل بیت قبول نداره. نسبت به غیر مسلمان ها ما صریحا در قرآن داریم که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خدا شما رو نهی نمیکنه که اونایی که با شما نجنگیدن و شما رو از خانه و کاشانتون بیرون نکردن، مسیحی یهودیه ولی به شما کاری نداشتن، به جنگ شما نیومدن، خدا شما رو نهی نمیکنه که به اینا نیکی کنید، به اینها عدالت رو پیاده کنید در موردشون، یعنی حقشون رو بهشون بدید. جریان اون پیرمرد مسیحی رو هم شنیدین که امیرالمومنین دید یه پیرمرد گدایی میکنه، اونن چی گفتن؟ بله این مسیحیه دیگه، چند خب مسیحیه، به ما چه، ما نباید کمکش کنیم. حضرت فرمود تا توانداش کار کرد و در جامعه شما تلاش کرد، حالا که پیر شده رهاش میکنه. وقت دستور دادن که از بیت المال تأمینش کنن. به هر حال در آیات قرآن هم توصیه به وحدت بین مسلمین و حتی دعوت از غیر مسلمان ها که بیاین با هم رو مشترکاتمون اتفاق کنیم. به اهل کتاب قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیان یه حرفی که هر دو قبول دارین، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا الی آخر آیه. هم به مسلمان ها توصیه میکنه، هم به اهل کتاب رو دعوت میکنه اصلا بیان با هم متحد بشین. خب این اتحاد در تمدن نوین اسلامی و در تحقق تمدن نوین اسلامی هم لازم هست. مگه میشه ما با همه گروه هایی که حالا عرض کردم یه موقع کسانی هم ضد همین اختلاف دارن تلاش میکنن، توطئه میکنن که اصلا تفرقه ایجاد بشه، اون که اصلا قبول نداره، هر قدر ما تلاش بکنیم و محبت کنیم و مهربانی کنیم و نیکی کنیم اون نمیاد، اون اصلا میخواد این تفرقه ایجاد کنه. یا یه کسایی که با اصل دین ما مخالفن نمیخوان اصلا اسلام باقی ببینه، اینها که طبیعیه که تلاش هم بکنیم نمیان. اما غیر از اونهایی که با اصل دین ما مخالفن، به تعبیر قرآن به جنگ با ما نیومدن در دین ما، چون در آیان داری که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلونکم فی دینکم، یعنی یک کسی میاد با دین ما دشمنه و میخواد با ما بجنگه. اینها که با دین مخالفن استثناست، اونهایی که ضد وحدت مسلمین هستن اینا استثنا. اما با بقیه میفرماد که نه، نیکی کنید، وحدت داشته باشید، همدلی داشته باشید. خب یه بیان زیبایی من فقط در بیانات مقام معظم رهبری دیدم که می‌فرماد، این که می‌فرماد که محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و الذين معه اشهداء على الكفار رحماء بينهم. این اشهداء على الكفار نه اینکه هر کسی که اسلام قبول نداشت باید در برابر سرسخت باشه، به هیچ وجه باش ارتباط نداشته باشه. میفرمان نه، این که نقطه مقابلش هم میفرماد رحماء بینهم، اون هم معنیش نیست که فقط مؤمنین، چون ما در اسلام طبق تعالیم مسلم اسلام میداریم که اگر مسیحیان یهودیان بیان و بگن ما نظام اسلامی رو قبول داریم، میخوام در پناه این نظام زندگی کنیم، قرآن فرماد که جزیه بگیرین ازشون به جای مالیاتی که خمس و زکات و خیره که مسلمان ها داره میدن، اونا که نمیدن، چه اونا که مکلف نیستن، که خب یه جزیه بدن، یه پولی بدن و زندگی کنن و مالشون، جانشون، همه چیزشون محترمه. حتی علمای ما فتوا دادن که اگر یه مسیحی درون خونهش یه شراب ساخته برای خودش میخواد مصرف کنه، یه موقع میخواد رواج بده در جامعه اسلام رو فاسد کنه، نه خودش، فرمان کسی حق نداره بگیر، اگه بگیره قصب است، ضامن است، شرابی که حرام خوردنش، فردا میخواد بخوره، میدانه. همون فرمان فتوا دادن به از مرزه که یعنی ما کسی که در پناه کشور اسلامی زندگی میکنه، مسیحی، یهودی و اون دوتا جنبه رو نداره، اون دوتا استثنا نیست، ما باید با اونها با مهربانی و با الفت و رأفت به تعبیر قرآن برخورد کنیم. چرا؟ برای اینکه اون امت واحد اسلامی در سایه یه چنین مکانیزمی رخ میدهد. اگر همه جدا شدن، ما خودمان بندیم خودمان و در برابر اونا، این اشد علی الکفار معنیش اینه که در برابر همه اونا سرسخت باشیم، خب همه اونها متحد میشن علیه ما. یکی از هنرهای حزب الله، یکی از هنرهای جبهه مقاومت، یکی از هنرهای سپاه قدس، همین رحما و بینهم بودن به معنی عامش است، به فرمایشی که مقام معظم رهبر فرمود. حزب الله به گونه ای عمل کرد که مسیحیان لبنان هم طرفدارش بودن، فرقه های غیر مسلمان هم طرفدار حزب الله بودن، تو مراسمی که داشت شرکت میکردن بازش. و یکی از توطئه‌هایی که آمریکا برای شکست حزب الله هم را انداخت همین جریان داعش بود. جریان داعش یک بخشش این بود که مسلمان‌ها رو به جان هم بیاندازه، یک بخشش این بود که احساس کرد حتی پیروان مذاهب دیگر هم در لبنان مدافع حزب الله هم. خب چه کار کنه؟ آمد یه اسلام خشنه که ساخته خود آمریکایی‌ها بود مطرح کرد، یه جمع امرو انداخت، میخوان امت اسلامی تشکیل بده. خب یعنی چی مسلمان ها چجور هم؟ یعنی مسیحی های لبنان مسلمان ها این گناه با وقت تبلیغ کردن همون موقع که اگر میبینین مسلمان های جاهایی همدلی اونها دارن تقیه میکنن، اینا قدرت داشته باشن همه رو سر میبرن. اینا تبلیغ کردن ذات اون جلسه که توفیق و تشرف به محضر سید حسن نصرالله داشتیم، ایشون فرمود ما به لحاظ نظامی تو صحنه نظامی از پس داعش برمیان شکستشون میدیم، اما از نظر فکری تعلیماتی که اونها دادن که اسلام رو اصلا اینجوری معرفی کردن، برمود این کار حوزه های علمیه است، شما میرین ایران به علما بگین که رو این کار کنن. اسلامی که اونا معرفی کردن با استناد به آیات، با استناد به روایات، ادعا میکردن که قرآن میگه اصلا باید اسلام اینجوری باشه، این توطئه بود. لذاشون فرمود حتی بعضی از مسیحی هایی که به جد مدافع ما بودن یه خورده دچار تردید شدن. خب ببینین این حاج حاسم سلیمانی اگر این رو هما و بینهم رو به همین محدوده خودمون بود، وقتی میره در سوریه مردمی که خیلی هاشون اهل سنت هستن فرق میذاش، یعنی مثلا اگه کسی من میگه آقا نه این بچه اگه مثلا مال اهل سنت ما نیست، یا اونها رو هم با همون ملاتفتی که به بچه های شیعه به شام میداد برخورد میکرد. خب این طرف ثمرات رحما و بینهم به تفسیری که مقام معظم رهبر فرمان و نگاه مهربانانه برای تحقق اون وحدت اسلامی ثمراتش رو دیدیم، نقطه مقابلش در طول تاریخ اسلام آسیب‌ها و مضرات تفرقه و نگاه بدبینانه و نگاه تفرقه انگیز رو در جبهه حق دیدیم. نهضت مشروطه شکستش معلول ایجاد تفرقه. نهضت ملی نفت در ایران شکستش معلول تفرقه بود. حالا تفرقه انواع داره، یه بخشش ممکنه بین علما ایجاد تفرقه کنه، ممکنه بین مردم تحت عنوان ملیت‌های مختلف، اینه که این دامن میزنن، یکی پان ایرانیزم میگه، یکی نمیدونم خلق عرب میگه، اینا تو همین انقلاب ما بود دیگه. برای تفرقه بین امت ما خلق عرب، اون طرف کردستان نمیدونم باهر، اون طرف نمیدونم آذربایجان، و اینا همه اینا تو این انقلاب رخ داد. این هوشیاری حضرت امام بود که مدام روی وحدت تکیه کرد. و عجیب، امام وقتی میخواد بگه وحدت مهم هست، میگه دولت عثمانی رو از بین بردن. دولت عثمانی دولت اهل سنت بود، ولی امام میگه این توطئه دشمن بود تا امت اسلامی ولو با حکومت اهل سنت حکومت قوی وجود نداشته باشه. تجزیه کردن، خب هر کم ضعیف شدن دیگه، پس همه اینها برآمدن. لذا کسی که میخواهد، جوانی که میخواهد اون تمدن نوین اسلامی رو محقق بسازد، باید نگاهش به امت اسلامی این گونه باشه: وحدت امت اسلامی، تقریب بین امت اسلامی، این باید وجهه همتش باشه. دلسوزی برای کل امت اسلام، کل کسانی که دشمن اسلام نیستن، دشمن وحدت نیستن. بله کسی دشمن هست، با اسلام اصلا دشمن هست، نفوذی جاسوس یا نه آدم ساخته دست بهائیت، وهابیت، شیعه انگلیسی، اینا رو که دشمن ساخته دیگه. اونا هدفشون چه کاره؟ تفرقه بین مسلمه، گروه گروه کردن مسلم، و تکفیرها نهایتش تفرقه رو ایجاد میکنن، یعنی اصلا همه رو از اسلام خارج میکنن، بگن خب اینا دیگه مسلمان نیستن، از خونشون هدرش کذا اینا. هم دشمن مراکز فکری تشکیل داد برای اینکه تفرقه رو تبیین کنه، اسلامی جلوه بده، به مصلحت مسلمین نشون بده، که از نظر فکری امت اسلامی رو این گونه بار بیاورد که نباید با هم متحد شوید. هم از نظر عملی اقدامات عملی کرد، در هر دو جبهه دشمن تلاش کرد، این منطق رحما بینهم، منطق واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشل ریحکم فتفشلوا وتذهب ریحکم، با هم اختلاف نکنید، سست بشین و اقتدارتون از بین بره. یعنی وقتی متحد هستین یه اقتدار دارین، وقتی اختلاف پیش اومد اقتدار از بین میره. این که مقام معظم رهبری تأکید میکنه در دفاع از مردم فلسطین، در دفاع از ملت‌های مظلوم در هر جای دنیا، این منطق اسلامی است که هر کس در جبهه دشمنی با اسلام نیست، باید از ظرفیتش استفاده کرد و با برخورد مهربانان اون رو جذب به اسلام کرد و اثرگذار هم هست. با بسیار مسئله محبت و همین رحمت و دلسوزی اثرگذار است تو جذب غیر مسلمان ها به اسلام. البته این مسئله محبت تو تمام شؤون زندگی اسلام انسان مؤثر است. یعنی اگر انسان تو زندگی خانوادگیش هم میخواد صلح و صفا برقرار بشه، آرامش برقرار بشه، موفق باشه، اونجا هم با محبت میتونه کنه. اینه که قرآن کریم و روایات ما هم روی محبت بسیار تاکید میکنیم، روی رحمت و دلسوزی زیاد تکرار میکنیم. مدام قرآن خداوند رو با صفت رحیم ازش یاد میکنه. حدود 550 مورد از رحمت در قرآن است. ما در شبانه روز چند بار خدا رو با صفت رحمت یاد میکنیم؟ حد اقلش ما باید در هر روز 20 بار بلکه نه 40 بار، چون تو بسم الله هم دوبار میگیم، تو خود سوره حمد هم دوبار میگیم، و اصلا نماز ما بدون این هم صحیح نیست. چون اون خدایی که شما دارین، وقت به ما گفتن تخلقوا به اخلاق الله، اما اخلاقی که خدا داره اصلا، انسان وقت خدا خواست به آفرینت فرمود انی جاعلون فلعرض خلیفه، من میخوام جانشین برای خودم درست کنم. جانشین کسی کسیست که رفتارش هم رفتار اون کسیست که جانشین اون شده، باید اینطور باشه دیگه، کارهای او رو انجام بده دیگه. این همه روی رحمت تأکید کردن، برای همین هست که امت اسلامی با این اونس بگیره، با این آشنا باشه، با این واژه تو زندگیش مطرح باشه. به هر حال خلاصه عرض بنده اینه که اون رحما بینهم و اشهد علی الکفار رو اونگونه که رهبر عزیزمون تفسیر کردن بهش نگاه کنیم، اون وقت این معناش این است که جوان تراز انقلاب اسلامی همواره این به عنوان یه اصل براش هست که من باید نگاه همین باشه که هر چه میتوانم وحدت و همدلی رو بین امت اسلامی ایجاد کنم، هر جا ندای تفرقه و ندای دشمنی بین مسلمین هست با اون مبارزه کنم. هر کسی که با وحدت امت اسلامی و رأفت بین امت اسلامی مخالف هست مقابلش هست. ازا حضرت آقا می فرمان از این دستور روح اما بین هم فقط یک استثناء وجود داره، اونم اون کسی که با همین وحدت میخواد مبارزه کنه. بفرمون فقط یک استثناء، و باید مراقب توطئه‌های دشمن باشیم تا بتونیم اون تمدن نوین اسلامی که بر پایه یک پارچگی امت اسلامی میخواد شکل بگیره شکل بگیره. خداوند متعال میخوایم که به همه ما توفیق این که در راه تقریب بین امت اسلامی و وحدت بین امت اسلامی ما رو موفق بفرماید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اولین کسی که از اهل بیت به میدان رفت علی اکبر علیه السلام بود، در زیارتشون هم اشاره به این مطلب شده است. آمد اجازه گرفت، ابی عبدالله هم نقش شده سریع اجازه داد، اما همین که علی حرکت کرد آقا ابتدا سرش رو پایین انداخت و سپس سر به آسمان بلند کرد، فرمود اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا گواه باش کسی رو سوی این لشکر فرستادم که از هر کس بیشتر شبیه به پیامبر بود در سیمای ظاهری، در اخلاق و در گفتار، و هر موقع مشتاق دیدن رسول خدا بودیم به او نگاه میکردیم. علی اکبر به میدان رفت، جنگید، برگشت خدمت در بزرگوارش، عرض کرد یا عبتا العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اشهدنی، پدر تشنگی من رو کشت. چقدر تشنه باید باشه یه جوان که برگرده پیش پدرش بگه تشنگی من رو کشت. و تقاضای آب کنه در شرایطی که میدونه آب نیست. آقا فرمود که برای من سنگین است، سخت است که از من درخواستی داشته باشی و من نتوانم پاسخش بدم و تأمین کنم. فرمود یه انگشتر رو بگیر در دهانت بگذار، برگرد به میدان. برگشت علی اکبر. حضرت فرمود امیدوارم هرچه زودتر از دست جدت سیراب بشه. یه مرتبه علی عبدالله دید صدای آمد از توی میدان از علی اکبر: یا ابتا هذا جدی رسول الله. این جدم رسول خداست که جامی از آبای بهشتی آورده است. علی عبدالله سریع آمد، چون وقت علی اکبر ضربتی خورد اسبش رو به گردن اسب انداخت. اسبای اصیل وقتی صاحبشون دست به گردن بیندازه اون رو بر میگردونن به اونجایی که بوده است، اما این اسب خونهای سر علی اکبر به چشمانش رسیده بود، مسیر رو اشتباهی رفت، علی اکبر رو برد بین میدان دشمن، ادرابش رو گرفت و شمشیر رو بدنش رو قطعه کردن. آقا سری آمد، جوانش رو سرش رو به دامن گرفت، دلش آرام نشد، صورت به صورت علی اکبر گذاشت. بعضی ها فکر کردن آقا جان داد، بلند شد فرمود: یا بنی لقد استرحت من هم الدنیا و غمها. علی جان تو از غم و غصه دنیا راحت شدی و بقیه ابو که وحیدن فریدن، اما پدر تک و تنها. الله لعنت الله.